أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قبل از اینکه وارد بحث اصولی خودمون بشیم که ادامه بحث از موارد تطبیق قاعده جمع عرفی و بررسی موارد مشکوک و مورد نزاع بود، یه تذکری عرض بکنم و اون اینکه جلسه قبل ما عبارتی از محقق عراقی رو خواندیم که در اونجا تعریضی نسبت به جناب محقق نائینی بیان شده بود. شأن محقق عراقی شأن بسیار بالایی است، شأن نائینی هم به همین ترتیب. محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی هر سه بزرگوار قله های علم اصول تاریخ حوزه علمیه و اصول شیعه هستند. دیگه به هر حال اگر اصول شیعه یک مسیر رو به بالایی رو طی کرده باشد، دیگه قله این می شود این سه نفر، نائینی و عراقی. عراقی هم این هم عراق عجم، عراق منظور هستش، ایشون اهل اما استان مرکزی کنونی میشه. ارسون خاطرتون که نائینی و عراقی و یا اما عراقی و ارسون خاطرتون که و اصفهان، این سه تا قله. بعد ظاهرا دیگه ما سرازیر شدیم از قله، خبری نیست دیگه. هرچه هست که ما تو دامنه این کوه داریم با هم دیگه بحث میکنیم و اینها، و البته حرف های ابداعاتی نوآوری های هست، ولی خب عمده این سه نفر هستن دیگه. حالا حتی یک نابغه ای مثل شهید صدر علیه الرحمه هم شما اگر ببینید، سابقا ما عرض میکردیم، حتی اون زمان که حلقات هم که مباحثه میکردیم با دوستان عرض میکردیم که خیلی وقت انسان میبیند که ایشون برای حملاتی که به نائینی دارد از آغازیا کمک میگیره، این حرف آغازیا رو در نقد نائینی میگه. حتی جالبتر از اون که من دیدم بعضی وقتا ایشون به خود آغازیا اشغال میکنند، آقای صدر به آغازیا اشغال میکنند، بعد انسان مطالب آغازیا رو که میبیند، من این حرف دوم، این حرف صدرم تو حرف آغازیا هست، یعنی یه حرف دیگه آغازیا رو علیه یه حرف دیگه ایش داره به کار میبره، یعنی ترجیح داده است یه نظری که ایشون مطرح کرده بر این نظر دیگه، بعدم تو حرف آغازیا هست چون که از اون خارج است. حالا نمیخوام ابداعات و ابتکارات و نوآوری شهید صدر زیر سوال ببرم، نه میخوام بگم، ولی جایگاه این بزرگان میخوام مشخص بشه. و اینا با هم دیگه، مخصوصا نائینی و آغازیا، خیلی با هم دیگه بحث داشتن و به نوعی به زبون امروزی کلکل داشتن و چیز از این قبیل. حالا تو اون مقام رفاقتی که بینشون بود است و اون رفاق مثلا صمیمیت که بود، احیانا کلماتی خطاب به هم دیگه مثلا احیانا گفتن، ها چه بسا از هم راضی بودن و مشکلی هم نداشتن، یعنی به نحو قضیه خارجیه و عرض مثلا که میدونستن که طرف راضی هست، یا مثلا حالا دیگه اینقدر بحث براشون جدی میشد، اصلا درگیر بحث میشدن، غفلت میکردن، از بعضی تعابیر رو به کار میبردن. این دیگه به شدت، خب میگم از بس بحث براشون جدی بوده، از بس براشون مهم بوده، و واقعا این مسئله ناموسی بود، اصلا اینقدر جدی میگرفتن این مسئله رو، مسئله با علم شوخی نمیکردن، خیلی اینها جدی میگرفتن و کار میکردن، و طرف مقابلم این رو میدونست. البته این اینجور تعریض هم از اختصاصات مرحوم عراقی خطاب به نائینی نیستش، نه خیلی بالاخره و کم لهم من نظیر در کلمات بزرگان احیانا در گذشته دیده میشه. این میخوام بگم، این حالا اینو عرض کردم، لکن این یه بدآموزی برای ما نداشته باشد، بگیم عجب پس این از مباحاته. نه خیر، قطعا از مباحات نیست، یعنی این عرض محضرتون که این رو من توجهش همین بود که این میدونست اون طرف راضیه، نفهم میکنی چه عرض میکنم، با هم از این حرفا داشتن، از این تعارفات، از این حرفا بلخواه با هم دیگه به کار میبردن و ان قصد نبودست، و مثلا بگیم اینا حالا بله که شما شاید بگید آقا توهین که یه امر قصدی نیست، یه امر قهریه، یعنی قهرن واقع میشه توهین، حالا شما چه قصد بکنی چه قصد نکنی، قبول داریم، ما نمیگیم توهین لزوما داره مدار قصده، نه قهرن واقع میشه، لکن در ترتب بفرمایید که عقاب و مؤاخذه اونجا چه بسا قصد و مدخلیت برش قائل باشیم. درسته، شما اگه به کسی توهین کردی، این توهین شد به اون، قهرن توهین شد، ولی اگر شما رو بخوان مؤاخذه بکنن چه بسا قصد شما رو لحاظ بکنن دیگه، من واقعا قصد داشت نداشت، قصد نداشت من دیگه خدا، لذا این میخوام بگم با هم قاطی نشه، چون بعضی بعضی امور رو ما اشتباه میکنیم با هم دیگه. در مقام منجزیت و معذریت و اینجور بحثا اگر باشیم لعله بگیم که این معذوره چون قصد نداشته است، یا میدونسته او راضی است، یا حالا هرچی غفلتاً مثلا چه. اما خارج از این فضایی که عرض کردم و خارج از این توجیهات که عرض کردم، اینجور تعابیر مناسبی نیست، شرعاً هم به نظر میاد مشکل داشته باشد، ما توجیه شرعی براش نداریم غیر از این مورد که عرض کردم، این که مثل انسان نمیده کسی همچه حرفی بزند که حرف تو استدلال تو مثلا اینقدر بی خوده، اینقدر ضعیفه، اینقدر خنددار و مضحکه که مادر بچه مرده رو به خنده میاره، مثلا مادری که عزادار استدار فلان دیگه این حرف طور بشه اونم دیگه خندش میگیره، مثلا اینقدر سست و ضعیف و مثلا کذا است، یا تعابیر از این قبیل. اینا شرعا جایز نیست، ما اینا رو یاد نگیریم، خوباشون رو یاد، نکات مثبتشون رو یاد بگیریم، این دور چیزا رو یاد نگیریم بگیم عجب پس این مجوز شرعی هستش، نخیر، حجت فقط قرآن کریم 14 معصوم اونا، قول فعل تقریر فقط اینا، مثلا لا معادای این نه. لذا گاهی اوقات هم دیدید من اشکال میکنم میگم این اهل تصوف و عرفان یه تعبیری دارن میگن انسان کامل، این غلط اندازه، بعد میبینیم یه سعی هم دارد، هم 14 معصوم میدن زیرش، هم همون شیخ بشمدین خودشون اونم میدن زیرش، اصلا همه میشن مصادیق انسان کامل، امر مشتبه میشه، نه اینطور نکنیم، هم 14 معصوم و قرآن کریم همین لیس الا از محضر مبارکتون که، و سایرین اینطور نیست، بالاخره موردش فرق دارد، عرض میکنم یه رفاقتی هست بینشون، گفتگویی هست، حرف و حدیثی هست، فلان حرفا میدونن راضی هستن، میدونن اون حرف دور، اما ما بخوایم نسبت دیگران چه این تنقیص هایی رو به کار ببریم، این باید مواظب باشیم که اینا شرعا جایز نیست. بندم اگر هرچه بوده قبلا یا آینده باشد از خداوند طلب غفران و مغفرت دارم، استغفار میکنم و خدا انشاءالله ما را از این زلاتی که در بالاخره بیانمون یا در نوشتارمون یا اینها رخ میده انشاءالله محفوظ بدارد. اینا خیلی مهمه، خدای نکرده ما مجوز شرعی احساس نکنیم. بگذاریم برگردیم به بحثمون. خب خطابینی داریم که عامین من وجه هستند، خطابینی داریم که عامین من وجه هستند. عرض کردیم که این مواردی که تطبیقات جمع عرفی رو بررسی میکنیم بسیارش از قبیل خطابینی هستند که عامین من وجه هستند، به خلاف تقیید و تخصیص و حکومت به تضییق که اونا معمولاً اون خصوص مطلق بود بینشون. عرض خدمتتون که اولی متضمن حکم الزامی و دیگری متضمن ترخیص. مثل چی؟ یه خطابی داریم یجب اکرام الفقیر، خطاب دیگر هست لا یجب اکرام الفاسق. خب یجب اکرام الفقیر این خطابی است متضمن الزام، الزامی هست، وجوب اکرام فقیر. خطاب دوم لا یجب اکرام الفاسق، اکرام فاسق واجب نیست، این بیانگر ترخیص هستش. ماده اجتماع فقیر فاسق است. فرض کنید زیدی داریم که این زید هم فقیر است و هم فاسقه و نمیدونیم به مقتضای خطاب اول اکرامش واجبه و یا به مقتضای خطاب دوم اکرامش واجب نیست چون فاسق است، تکلیف چی؟ در اینجا علما چه کار میکنند؟ علما میان اون خطاب اول یعنی خطاب الزامی را بر خطاب ترخیصی مقدم میکنند و این رو از تطبیقات و مصادیق جمع عرفی میدونن، میگن آقا اون یجب اکرام الفقیر اینجا لا یجب اکرام الفاسق، ما بگیم که این واجب الاکرام است، به ملاک فقرش واجب الاکرام هستش. عرض محصولتون که خطاب الزامی بر خطاب به ترخیصی مقدم بشه. خب اما تقریب این جمع عرفی چیست؟ میگن جمع عرفیه دیگه، به چه بیان تقریب میشود؟ تقریبش اینه، تقریب این جمع عرفی به این صورت است که از نگاه عرف از خطاب یجب و اکرام الفقیر استفاده می شود که فقر مقتضی وجوب اکرام است. اونجا آقا شما سردتون میشه، مثلا که بعد تشبیه داخل بله سردتون میشه، نگاه میکنم شما اونجا هستی منم سردم میشه. بله این ما بگیم که از خطاب یجب و اکرام الفقیر استفاده می شود که فقر مقتضی وجوب اکرامه، ولی مستفاد از خطاب لا یجب و اکرام الفاسق این است که فسق مقتضی وجوب اکرام نیست، نه آن که فسق اقتضای عدم اکرام رو داشته باشه. واضحه که فرق است بین عدم الاقتضاء و اقتضاء العدم. خطاب لا یجب و اکرام الفاسق از قبیل عدم الاقتضاء است نسبت به وجوب اکرام، نه اقتضاء العدم. این اقتضایی ندارد نسبت به این که آباد مثلا فرد بفهمید که واجب الاکرام باشد، نه اینجور نیست، مقتضی وجوب اکرام نیست. فسقا، فسق اگر وصف فسق پیدا شد این مقتضی وجوب اکرام نیست. مثل این است که کسی سوال کرده گفته آیا اگر کسی فاسق بود لازمه او را اکرام بکنیم؟ اگر کسی فاسق بود واجب او را اکرام بکنیم؟ خود این عنوان فسق این فرد فهمید که وجوب اکرام میارد. مثلا مولا میگه نه، لا یجب و اکرام الفاسق، این فسق وجوب اکرام نمیارد. این چیزی هستش که معتاد، مثلا که شخص که معتاد باشد مثلا این چجوره؟ بعضی وقتا کسی معتاد بود این اقتضاء العدم دارد، یعنی عدم اکرام نباید که به این پول داد، این محدد مصرف میکنه. بعضی هم میگن که این محضر مبارک بدون که عدم الاقتضاء چه فرق دارد معتاد با دیگران، اینم بنده خدا فقیر است باید بهش کمک بشه. و نقل شده است از یکی از شخصیت ها که ایشون خلاف اینو فرموده بودن از بزرگان از قد در زمان قدیم، البته اون موقع هنوز انقلاب نشده بود است، از علمای قبل از انقلاب هستون خواهدسه که اون موقع ظاهرا عادی بود است این مصرف مواد مخدر فلان از این حرفا، که کسی رو ایشون کمک میکند و بعد میان بهشون میگن که آه شما میدونید این کی بود بهش کمک کردید؟ میگه نه چطور؟ فقیری بود دیگه. میگه نه آقای معتاده. میگه عجب، چرا زودتر نگفتید من بیشتر بهش کمک میکردم، این هزینش بالاتره. هر وقتون که این هزینش بالاتر هست این بنده خدا خیلی خرج زیاده، کمک بیشتری لازم داره. میگن دیگه اینا قصه آدم نمیست چقدر دستش به کجا بنده. هر وقت میگه بر تقدیر ما این طور بگیم که پس خطاب لا یجب و اکرام الفاسق از قبیل عدم الاقتضاء است نسبت به وجوب اکرام، نه اقتضاء العدم. اینطور بگیم. بله اگر خطاب دوم این بود یحرم اکرام الفاسق، یا که به نحوه نصوصیته یا به نحوه ظهور بود لا تکرم الفاسق، اگر اینطور بود یعنی نه هی صورت گرفته بود لا تکرم الفاسق، یا گفته شده یحرم اکرام الفاسق، اصلا اکرام الفاسق حرامه، اونگاه میگفتیم آقا فسق مقتضی عدم الاکرام است، یعنی عدم الاکرام دائر مدار فسقه، نباید از محضر مبارکتون که فاسق را اکرام کرد. بنابراین مفاد خطاب اول و مفاد خطاب دوم با هم تنافی و تعارض مستقر ندارن. چرا؟ برای اینکه یکی اقتضا است و دیگری لا اقتضا، مثل به شرط شیء و لا به شرط، که بگیم اینا عملا قابل جمعن با هم دیگه، یکی نیستن ولی عملا قابل جمعن با هم دیگه. شنیدید که میگن لا به شرط یجمع مع الف شرط، لا به شرطه براش فرق نمی کنه، اونم به شرط شیء. خب اینا رو هم جمع میکنیم، اینا رو هم دیگه جمع میکنیم، چیزی شبیه دوران امر بین تعیین و تخییر میماند. دوران امر بین تعیین و تخییر، شما از یه طرف مخیرید بین سه امر، از یه طرف یه خطاب دیگری میاد میگه آقا یکی از این سه امر رو باید انجام بدید. در دوران امر بین تعیین و تخییر شما چی میگید؟ میگید عقلا احتیاط این است که همون کار معین رو انجام بدیم، چون در این صورت عملا بین این دو جمع کردیم، عملا هم به تخییر عمل کردیم، چون اگر می‌خواستیم به تخییر هم عمل کنیم میتونستیم مورد الف انجام بدیم، حالا هم که امر معینی داریم که مورد الف فقط باید انجام بشه، خب اینم که میگه الف انجام بشه در حال تخییر هم که میتونستیم الف انجام بدیم، پس ما همین الف رو انجام میدیم که هم امر معین رو اتیان کرده باشیم و امتثال کرده باشیم، هم امر مخیر رو بفرمایید که امتثال کرده باشیم، هر دوش امتثال شده باشد. فلذا اینجا چطور در دوران الامر بین تعیین و تخییر میگه آقا اینجا احتیاط عقلی هست، العقل و یحکم به این که ما اون امر معین رو اخذ بکنیم. یه همچه حالتی میموند، همین مثل لا به شرط یجمع ما الف شرط میموند که شخصی میگه من لا به شرط هستم نسبت به این که از این مسیر بریم یا از اون مسیر بریم. اون رفیقش میگه ولی من به شرط شی هستم که حتما از این مسیر برویم، میگه خیلی خوب با هم میریم. یا به شرط لا هستم نسبت به اون مسیر دیگر، میگه مانعی نداره من با تو از این مسیر میام. این براش فرقی نمیکنه و بی تفاوت نسبت به این مسئله است. خیلی خوب، پس این تقریب این جمع عرفی باشد. اما تحقیق در مسئله، ببینیم که به چه نحوی در میاد. اما تحقیق این باشد که اصل تقدم خطاب الزامی بر خطاب ترخیصی صحیحه، ما اینجا حرفی نداریم، ولی ممکن است بگوییم که تقریب اون به لحاظ فنی مخدوشه. چرا؟ به جهتی که این مورد از موارد جمع عرفی نیست. ببینید، ما قبلا عرض کردیم جمع عرفی باید مسبوق به اختلاف و تنافی عرفی باشد. گفتیم همچنان که جمع عرفی است، اختلاف جمع عرفی است دیگه، این باید تنافی و اختلاف عرفی دیده بشه. یعنی ابتداءً عرف دو خطاب را مختلفین و متنافیین تشخیص بده و بعد باز خود همین عرف دست به تعدیل یکی از اونها یا هر دوی اونها میزنه و به این وسیله بین اونها جمع میکند. فرض کنید همین مثال رو در نظر بگیریم. اگر مولا گفته بود که محضر مبارکتون که اکرم الفقیر، ها اکرم الفقیر، فقیر رو اکرام کن، بعد در خطاب دیگر میگفت لا تکرم فساق الفقراء، مثلا لا تکرم فساق الفقراء، ما چیکار میکردیم؟ میگفتیم آقا این اکرم الفقیر، یا حالا اکرم الفقراء بگید که بهتر بزنتون بیاد، اکرم الفقراء، این اکرم الفقراء شامل هر فقیری میشود. ما میایم چون اینجا قرینه ای داریم برای اینکه تخصیص خورده و تضییق شده است، میایم دایره رو محدود میکنیم، میگیم بله اکرم الفقراء این درسته، لکن بجز فقرای فاسق درو تعدیل میکنیم، درو تعدیل میکنیم، درست میشه. یا اگر حالا ما بپذیریم تعدیل به این نحو که در هر دو تصرف بکنیم، چون این مثال هایی که برای تصرف در هر دلیل گفته میشه امثلش خیلی هاش از نوع جمع تبرعی و امثال ذلک هست، اینجا مشکله. اما حالا اون مواردی که عرض کردیم بشود از هر دو مثلا قدر متیقن گرفت، مثلا گفتیم عرفن بشه شاهد داشته باشد، یا عقلا ما به عقل به علم وجدانی بدانیم که اینجا قدر متیقن وجود دارد و قابل حمل بر قدر متیقن باشد و چیزایی از این قبیل، که در هر دو تعدیل کنیم، از اولی قدر متیقن بگیریم، از دومی هم قدر متیقن بگیریم، به این وسیله بینشون حل بکنیم. به هر تقدیر در اون جایی که تعدیل در یکی صورت بگیرد یا در هر دو صورت بگیرد، عرفاً ما این رو بگیم از قبیل جمع عرفی است. پس اول باید اختلاف و تنافی باشد، ولیکن ممکن است ما بگوییم فی ما نحن فیه از ابتدا دو خطاب متنافیه نیستند تا محتاج تعدیل عرفی باشند. چرا متنافیه نیستند؟ به همون بیانی که گفته شد، دقیقا همون توضیحاتی که گفته شد که یکی اقتضا است یکی لا اقتضا است، اصلا تنافی بینشون نیست. چطور که ما قشنگ میفهمیم که بین به شرط شی و لا به شرط عملا و خارجن ها این تنافی نیست، اینا قابل جمع، یکی به شرط شی است یکی لا به شرط است، تنافی بینشون وجود داره، اینجا اختلاف پیش نمیاد. اگر هر دو به شرط شی باشن، این یک شی و شی دیگری، به شرط شی باشد به شرط لا باشد، از وقت تو نسبت یه امر خاصی اینجا تنافی پیش میاد، اما نه این به شرط شی است او لا به شرط است. از محضر مبارکتون که در این جور را بگیم اصلا تنافی وجود ندارد، چون تنافی وجود ندارد عرفا تنافی بین اینها نمیبینن، لذا این جمع عرفی صحیح جمع عرفی نیست. درسته الزام بر ترخیص مقدم میشه نه از باب جمع عرفی. حالا این یک بیان است که میشه اینجا داشت، اما یه فتعملی هم آخرش دارد دیگه، یه جای تعملی دارد. خوب رفقا اینت بفرمایید در اصل اینکه در مقام استنباط و اجتهاد چیکار کنیم اونجا گیر نکردیم، اونجا گفتیم خطاب الزامی رو بر ترخیصی مقدم می‌داریم، این تمام شد، فقط بحث توجیه فنی شه. دقیقاً من چه عرض کنم؟ اگر این بیان رو بپذیریم، لذا میگیم از مصادیق جمع عرفی نیست اگرچه یکی بر دیگری مقدم می‌شود. اما اگر نه، بگیم آقا جمع عرفی همینه دیگه، بالاخره اولش احساس میشه که، یعنی عرف ببیند که تو اون مورد خاص الان یه سرگردانی بر عرف باشه، میگه آقا یه زیدی داریم هم فقیره هم فاسقه، من نمیدونم تکلیف ما این چیه. این عرض محضر مبارکتون که یه یجب اکرام الفقیر داریم یه لا یجب اکرام الفاسق داریم، این چی کارش بکنیم؟ مثلا بالاخره یه اختلافی تنافی ببیند. این دیگه باجا بستگی دارد برداشتی که شما از نظر عرف در اینجا میکنید، که چی برداشت میکنید. اگر میبینید که نه عرف اینجا تنافی میبیند، سلمنا، این جمع عرفی درست میشه، کمان که آقایون هم که گفتن حتما این تنافی رو میدن دیگه. اما اگر ما بگیم نه عرف اصلا تنافی نمیبیند بین این دو، اگر اینطور گفتیم پس از مصادیق جمع عرفی نیست. این دیگه حالا تشخیصش با خود شما، عرض کردم گرچه در نتیجه تأثیری ندارد دیگه. حالا به بحث بعدی دیگه نمیرسیم، مقدمه اون در اون قسمت طولانی شد، باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.